بسم الله الرحمن
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان به خیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وأن صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
لحظات صبحگاهتان بخیر و شادی باشد. امروز دوشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمول هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهد چنید و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید. برنامه بعدی حکایتی آیه ها خواهد بود و پس از آن تکراری آسیایی مرکزی را خواهد چنید و پایان بخشی برنامه سیاسی خواهد بود. این را هم میشنوید. همراهان گرامی لحظات صبحگاهیتان بخیر باشد و اینک تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
خدا سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز دوشنبه 18 فروردین ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 8 شوال سال 1446 هجری قمری و مطابق با 7 اپریل سال 2025 میلادی. 304 سال پیش در روز 7 اپریل سال 1721 میلادی پیاتر کبیر امپراتور روسیه به کشور سوئد حمله کرد. روسیه و سوئد به همراه لهستان و دانمارک از سال 1700 میلادی درگیر جنگ‌های شمالی بودند. در زمان تهاجم ارتشی روسیه به سوئد این کشور با دیگر طرف‌های جنگ صلح کرده بود و قصد داشت که با روسیه نیز صلح کند. اما پیاتر کبیر که در پی کشورگشایی بود با سپاه آماده و مجهز خود ارتش سوئد را شکست و پیمان صلح نوشتاد را به این کشور تحمیل کرد. بر اساس این پیمان قسمت های از خاک سوئد و همچنین فنلاند که در اشغال سوئد بود به روسیه واگذار شد. به این ترتیب از قدرت سوئد به اندازه زیاد کاسته شد و در مقابل روسیه به یک قدرت بزرگ اروپایی تبدیل شد. صد و بیست و دو سال پیش در روز 8 شوال سال 1324 هجری قمری نخستین شماره روزنامه مجلس در ایران منتشر شد. این روزنامه توسط یکی از مشروطه خواهان به نام میرزا سید محمد صادق طباطبایی تأسیس شد. او فرزند یکی از رهبران صدر مشروطیت به نام سید محمد طباطبایی بود. شایان ذکر است که در پی اعلام مشروطیت و آزادی مطبوعات تعداد روزنامه‌های ایران رو به افزایش نهاد و ده‌ها روزنامه در شهرهای مختلف ایران منتشر شد. اما نخستین روزنامه عهد مشروطه که بعد از گشایش مجلس در ایران به چاپ رسید، روزنامه مجلس بود که به درج اخبار و وقایع جلسات مجلس شورای ملی می‌پرداخت. صد و سه سال پیش در روز 7 اپریل سال 1922 میلادی خانم آنا ماری شیمل اسلام شناسی معروف آلمانی متولد شد. وی به شناخت تمدن اسلامی بسیار علاقه داشت و در سن 19 سالگی مدرک دکترای خود را در رشته مطالعات اسلامی از دانشگاه برلین دریافت کرد. خانم شیمل سالهای متمادی در دانشگاه‌های آلمان، آمریکا و ترکیه به تدریس تاریخ ادبیات و عرفان اسلامی پرداخت و علاوه بر زبان‌های آلمانی و انگلیسی برای آشنایی بیشتر با موضوعات اسلامی زبان‌های عربی، فارسی، ترکی، اردو و بنگالی را نیز فرا گرفت. این اسلام شناسی آلمانی و عرفان اسلامی و شخصیت‌های همچون حافظ و مولوی از شاعران و عرفای بزرگ ایرانی علاقه خاصی داشت. پروفسور شیمل بارها موفق به دریافت جوایز و مدارکی افتخاری شد و کتاب‌های متعددی نگاشته است که از جمله آنها می‌توان به محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول خدا، زن در عرفان و تصوف اسلامی، جلال الدین رومی و غزلیات شرقی اشاره کرد. خانم شیمل در سال 2003 میلادی درگذشت. و 61 سال پیش در روز 18 فروردین ماه سال 1343 هجری شمسی در پی اعتراضات و مبارزات مردمی مسلمان ایران، امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران آزاد شدند. ایشان در نیمه شب 15 خرداد سال 1342 هجری شمسی پس از سخنرانی افشاگران علیه رژیم شاه توسط ماموران امنیتی رژیم دستگیر و به زندان منتقل شدند. پس از دستگیری امام خمینی رحمت الله علیه تظاهرات وسیع در سراسر ایران برای آزادی ایشان برگزار شد. واکنش شدید مردم موجب شد که رژیم شاه امام رحمت الله علیه را از زندان به خانه در تهران منتقل کند و ایشان را تحت نظر قرار دهد. اما ادامه اعتراضات مردم و علما سرانجام رژیم شاه را وادار کرد که به آزادی امام خمینی رحمت الله علیه تن دهد. پس از اطلاع مردم از آزادی رهبرشان در سراسر ایران مراسم جشن و شادمانی برپا شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز دوشنبه 18 فروردین ماه سال 1404 هجری شمسی، برابر با 8 شوال سال 1446 هجری قمری و مطابق با 7 اپریل سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویمی تاریخ بود و در این لحظه تکراری گلبرگ را میشنوید. بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
هنگامی که خواستند منصور حلاج را بردار کنند، خلق کثیری بر او گرد آمدند. درویشی در آن میان از منصور پرسید عشق چیست؟ حلاج گفتش امروز بینی و فردا بینی و پس فردا بینی. حلاج را آن روز بکشتند و دیگر روزش بسوختند و سوم روزش به باد دادند. چون درویش این ماجرا بدید گفت دانستم معنی عشق را. لقمان حکیم گفت به راهی می رفتم، یکی را دیدم پلاسی در پوشیده. گفتم چه کسی؟ گفت آدمی. گفتم چه نامی؟ گفت تا خود چه خاندم. گفتم چه کار کنی؟ گفت بی آزاری. گفتم چه خوری؟ گفت آنچه دهد. گفتم از کجا دهد؟ گفت از آنجا که خواهد. گفتم خنکا تو؟ گفت تو را از این خنکی که باز داشت؟ شیخ ابوبکر شبلی در جمع یاران خود گفت هیچ کس خدای را نشناخته است. او را گفتند ای شیخ، این چگونه بود؟ شیخ گفت اگر مردمان او را شناختندی، به غیر او مشغول نبودندی. یکی از زاهدان نزد خلیفه وقت شد. خلیفه وی را گفت ای مرد، مرا پندیده. مرد زاهد گفتش به سفر چین رفته بودم. ملک چین را گوش کر شده بود. می گریست و می گفت نه از آن می گریم که شنوایی از من بشده است، ولیکن از آن می گریم که مظلومی بردرم فریاد کند و من نشنوم. در پناه حضرت دوست بدرود.
دوستان گرامی، آرزومندم لحظه لحظه های زندگیتان پر از آرامش باشد. اینک حکایتی آیه ها را میشنوید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما عزیزان شنونده و دوستان ما در تاجیکستان و هر کجا که هستید. عزیزان شنونده، با یکی دیگر از مجموع برنامه های حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان و با بررسی شأن نزول آیات یکم تا هفتم از سوره شریفه زمر در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم.
موسیقی.
کفار مکه برای خاموش کردن چراغ هدایت و نابودی اسلام دست به هر کاری می زدند. روزی چند تن از آنان همراه با امارت ابن ولید ابن مغیره نزد ابو طالب بزرگ قبیله قریش و عموی پیامبر خدا رفتند و گفتند ای ابو طالب، این امارت ابن ولید ابن مغیره برجسته‌ترین و زیباترین جوان قریش است. این را به فرزندی خود بپذیر و برادرزاده‌ات را که با دین تو و دین پدرانت مخالفت می کند و قوم و خیشاوندان تو را پراکنده ساخته و خردمندان ما را نادان قرار داده است به ما بسپار تا با این وسیله از مشکلاتی که برای ما ایجاد نموده است رهایی یابیم. ابو طالب که پس از پدرش عبدالمطلب کفالت پسر برادرش را بر عهده داشت عصبانی شده و گفت به خدا سوگند، به معامله غیر منصفانه‌ای مرا فرا می‌خوانید. شما فرزند خود را به من می‌دهید که به او قضا بدهم و بزرگش نمایم و من فرزند خود را تقدیم شما کنم تا شما او را به قتل برسانید. به خدا قسم هرگز چنین چیزی ممکن نیست. پس از چندی سران کفار به این نتیجه رسیدند که شاید با گفتگو و چرب زبانی و دادن رشوه بتوانند پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم را به نرمش وادارند. آنان این بار نیز به امید این که این شیوه آنان را به هدف و مقصودشان برساند، ابو طالب را که نزدیکترین فرد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود برگزیدند. لذا نزد او رفت و گفتند تو در میان ما شخص کهنسال و شرافتمندی هستی. ما چندین بار از تو خواستیم که برادرزادت را باز داری ولی باز نداشتی. دیگر نمی توانیم تحمل کنیم که محمد روش نیاکان ما را تخطئه کند و ما را سفیه و نادان بخواند و از خدایان ما بدگویی کند. اگر او کمبود مالی دارد او را ثروتمند می کنیم و حتی او را به ریاست خود برمی گزینیم. در این صورت او در میان ما آزاد است و می تواند مردم را به یکتا پرستی دعوت کند. در عوض او نیز از خدایان ما دست بردارد و سخنی از آنان نگوید. در این صورت با تو و او ستیز و پیکار می کنیم تا یکی از ما دو گروه به هلاکت برسد. ابو طالب برادرزادش را خوب می شناخت و به پیامبری او یقین داشت. برای حفظ ظاهر و جلوگیری از دشمنی و خونریزی های بعدی کسی را به سراغ پیامبر فرستاد و او را نزد خود فراخواند. پیامبر که از فرصتها برای بیان باورهایش به خوبی استفاده می کرد، این فرصت را نیز غنیمت شمرد و بیدرنگ خود را به خانه عمویش ابو طالب رسانید. هنگامی که وارد خانه شد و گروه مشرکان را دید، دریافت که آنان برای چه منظوری نزد ابو طالب آمدند. پیامبر خویشتنداری کرد و با این جمله وارد شد: السلام علی من تبع الهدى، سلام بر کسانی که پیرو هدایتند. مشرکان این گونه سلام کردن را اهانت به خود تلقی کردند و بر خشمشان افسوده شد و دریافتند که محمد آنها را گمراه می‌داند. بنابراین نتیجه این جلسه را از پیش دانستند، ولی خشم خود را فرو خوردند و سکوت اختیار کردند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به ابو طالب نزدیک شد و در کنار او نشست. لحظه ای بعد ابو طالب گفتهای آنان را برای پیامبر شرح داد و تقاضایشان را نیز بیان کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حالی که عشق از چشمانش جاری بود پاسخ فرمود: اگر آنان خورشید را در دست راست من و ماه را در دست چپ من بگذارند، من به آنان نمی پیوندم مگر اینکه سخن خود را تحقق بخشم و یا در راه آن کشته شوم. ابو طالب با شنیدن سخنان برادرزادش گفت: می دانم تو راستگو و در دعوت خود امین و درستکاری. به خدا سوگند من هرگز دست از یاری تو بر نخواهم داشت. تو نیز به دنبال برنامه خود باش. پیامبر نگاهی پر مهر به ابو طالب کرد و فرمود: آیا آنان حاضرند به جای این همه وعده ها جمله‌ای بگویند که به سبب آن یک جمله از همه اعراب پیشی سبقت بگیرند؟ و غیر عرب نیز به آیین آنها درآیند و آنها سلاطین بهشت خواهند بود. ابو جهل که جز به قدرت و حکومت و سیطره به زیر دستان نمی‌اندیشید، از این پیشنهاد به وجد آمد و برای اینکه کلید حکومت را از محمد بگیرد با عجله گفت: بله، حاضریم به جای یک جمله 10 جمله را بپذیریم. آن جمله کدام است؟ پیامبر فرمود: گواهی دهید که معبودی جز الله نیست و من رسول خدا هستم. یعنی این جمله را بگویید و در عمل با آن پایبند باشید. غیر از خدا را رها کنید و این بت‌ها را که مایه بدبختی و ننگ و عقب افتادگی شماست از مکه بیرون بریزید. حاضران که این جمله را شنیدند رنگ باختند. پیدا بود که ترسیدند. نگاهی به هم انداختند، زمزمه‌ای کردند و به هم گفتند: تا کنون چنین جمله‌ای را نشنیده‌ایم. یعنی ما 360 خدا را رها کرده تنها به سراغ یک خدا برویم؟ چه چیز عجیبی، آن هم خدایی که هرگز دیده نمی‌شود. این دیگر بسیار شگفت‌انگیز است. آنان برای اینکه بیش از این سخن حق پیامبر را نشنوند، انگشتانشان را در گوششان گذاشتند و با سرعت خارج شدند و حتی پشت سرشان را هم نگاه نکردند. در این هنگام آیه های آغازین سوره شریفه صاد نازل شد و فرمود:
بسم الله الرحمن الرحیم. صاد و القرآن ذی الذکر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق.
پناه میبرم به خدا از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. صاد. سوگند به قرآن پرنده ارز. آری، آنان که کفر ورزیدند در سرکشی و ستیزند، چه بسیار نسلها که پیش از ایشان هلاک کردیم که ما را به فریاد خواندند ولی دیگر مجال گریز نبود، و از این که هشدار دهنده ای از خودشان برایشان آمده در شگفتند و کافران میگویند این صاحبی شیاد است. آیا خدایان متعدد را خدای واحدی قرار داده؟ این واقعا چیز عجیبی است. و بزرگانشان روان شدند و گفتند بروید و بر خدایان خود ایستادگی نمایید که این امر قطعا هدف ماست. این را که دعوی محمد است در توحید یگانگی خدا در آخرین ملت هم که ملت آیین مسیح است نشنیده ایم، زیرا ملت عیسی نیز به سه خدا و اقانیم سگانه معتقد است. این جز بافندگی و دروغ چیز دیگری نیست. نام این سوره برگرفته از آیه اول آن و یکی از حروف مقطعه قرآنی است. این حروف صرفاً حروف مجرده است و هیچ رمز و اشاره‌ای و معنایی جز خاصیت و هوایی ندارد. حکمت آوردن این حروف در اوایل سوره ها از محدوده الفاظ و اصوات تجاوز نمی کند و آوای این حروف در آن روزگار هنگام تلاوت قرآن موجب جلب توجه حاضران بوده تا به قرآن گوش فرادهند، زیرا معاندین پیوسته در این صدد بودند که سر و صدا ایجاد کنند تا نوای قرآن به گوش رهگذران عرب نرسد. حرف مقطعی صاد سه مرتبه در قرآن کریم در اوایل سه سوره ذکر شده است. حرف صاد یک مرتبه به تنهایی در سوره صاد آمده و دو مرتبه دیگر با حروف مقطعی دیگر الف لام میم صاد در سوره شریفه اعراف و کاف ها یا عین صاد در سوره شریفه مریم ذکر شده است. آیات این سوره بیانگر استمرار جریان بعثت در طول تاریخ و برخورد مشرکان و کافران با عقیده به توحید و معاد است. خب همراهان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از اینکه ما رو همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم و تا یک برنامه دیگر همه شما را به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
شنوندگان گرامی، اکنون همکارانم تکراری آسیای مرکزی را آماده پخش دارند. بریم که بشنویم.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر آسیا مرکزی و قفقاز پرداخته می شود. امیدواریم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور اسلامی ایران، در گفتگوی تلفنی با شوکت میرزیایف، رئیس جمهور ازبکستان، ضمن تبریک فرارسیدن عید سعید فطر و نیز عید نوروز به وی و مردم کشورش گفت: تلاش میکنیم تا با تکیه به اشتراکات تمدنی، فرهنگی و اعتقادی گسترده میان ملت‌های ایران و ازبکستان، روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به نفع ملت‌های خود را بیش از پیش تقویت کنیم. رئیس جمهور ازبکستان نیز در این گفتگوی تلفنی عید سعید فطر را از طرف خود و مردم کشورش به رئیس جمهور، مردم ایران و رهبر معظم انقلاب اسلامی تبریک گفت و تأکید کرد که امیدوارم نقشه راه گسترش روابط ترسیم شده میان ایران و ازبکستان با تلاش‌های متقابل هرچه سریع‌تر به طور کامل اجرا شود. مسعود پزشکیان در گفتگوی تلفنی با امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان فرارسیدن عید سعید فطر و نوروز باستان را به ایشان و مردم کشور دوست، همزبان و همفرهنگ تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که در اولین فرصت به شکل حضوری با همتای تاجیک خود دیدار و راه‌های تقویت بیش از پیش دوستی و همکاری‌های متقابل را بررسی کنند. رئیس جمهور تاجیکستان نیز در این گفتگوی تلفنی با تبریک متقابل عید سعید فطر و نیز عید نوروز به رئیس جمهور و مردم ایران برای دولت و ملت ایران آرزوی سلامتی، صلح و ثبات، پیشرفت و شکوفایی پایدار کرد. پزشکیان همچنین در گفتگوی تلفنی با سردار بردمحمدوف رئیس جمهور ترکمنستان ضمن تبریک عید سعید فطر و نیز تبریک عید نوروز به ایشان رهبر ملی مردم این کشور گفت جمهوری اسلامی ایران خواستار گسترش روابط با همسایه و دوست دیرین خود در تمام زمینه ها است. رئیس جمهور ترکمنستان نیز در این مکالمه تلفنی ضمن تبریک متقابل فرارسیدن عید سعید فطر به دولت و ملت ایران صمیمانه ترین سلام ها و تبریکات رهبر ملی این کشور را به پزشکیان ابلاغ و تأکید کرد برای دولت و ملت ایران صلح و شکوفایی و آبادانی آرزو میکنیم. رئیس هیئت اجرایی کمیسیه اقتصادی اوراسیا با ارسال پیام تبریکی به مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران به مناسبت 12 فروردین روز جمهوری اسلامی بر گسترش روابط تهران با اعضای اوراسیا تأکید کرد. ساگینتایو در این پیام خطاب به رئیس جمهور نوشت اطمینان دارم که همکاری دو جانبه سودمند بین کشورهای اوراسیا و ایران به نفع مردم کشورهایمان تعمیق خواهد یافت. اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک اتحادیه اقتصادی میان دولتی شامل بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرغیزستان و ارمنستان است. اعضای ناظر این اتحادیه جمهوری اسلامی ایران، ازبکستان، مالدیو و کوبا هستند. پیش از این جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا سال 2023 در آیین در سن پیتربورگ روسیه موافقت نامه تجارت آزاد امضا کردن. با اجرای شدن این موافقت نامه طرفین تعرفه های گمرکی را برای 87% اقلام کالایی در مبادلات تجاری خود به صورت کامل حذف خواهند کرد. بنابر اعلام اتحادیه اقتصادی اوراسیا اجرای این موافقت نامه از 15 می سال 2025 اجرایی می شود. فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی ایران در بازگشت از سفر خود از ترکمنستان گفت درباره افزایش میزان صادرات و واردات و گسترش همکاری های دو کشور برای افزایش صادرات از طریق خطوط ریلی توافق شد. وزیر راه و شهرسازی ایران از دیگر موضوعات گفتگو شده با مقامات ترکمنستان را راه اندازی قطار آزمایشی مسافری عنوان کرد و گفت بعد از اینکه کار کارشناسی راه اندازی این قطار آزمایشی مسافری انجام شود و بتوانیم در کمیسیون مشترک اقتصادی در خصوص آن به توافق برسیم. این قطار مسافری از مشهد، سرخس تا مروه برنامه‌ریزی خواهد شد که کمک میکند تا این قطار را از طریق ترکمنستان به ازبکستان هم برسانیم. با گفته وزیر راه و شهرسازی، گفتگو درباره گاز، انتقال برق، صدور خدمات فنی و مهندسی، جاده اترک گمداق از دیگر موردی بود که در دیدار با وزیران حمل و نقل و وزیر خارجه ترکمنستان به آنها اشاره و در خصوص آنها تصمیمات اتخاذ شد. پروژه جاده اترک و پیمانکار ایرانی سپرده شده به زودی آغاز خواهد شد. سران قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان پیمان تعیین نقطه اتصالی مرزهای سه کشور و بیانیه خوجان درباره دوستی ابدی را امضا کردند. پس از نشست سه جانبه میان صدر جابر و رئیس جمهور قرغیزستان، امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان در شهر خوجان، پیمان تعیین نقطه اتصالی مرزهای دولتی سه کشور و بیانیه خوجان درباره دوستی ابدی به امضا رسید. سران این سه کشورها تأکید کردند که امضای این اسناد نماد احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان بوده و همچنین توافقات حاصل شده چشمانداز جدیدی را برای تقویت اعتماد متقابل، حفظ ثبات و رشد فراینده همگرایی در منطقه فراهم میکند. پیشتر گزارش شده بود که قرغیزستان پیمان تعیین مرز دولت قرغیزستان و تاجیکستان را تصویب کرده است. خبرگزاری ترند به نقل از یک منبع در سفارت ایران در باکو نوشت مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران به زودی سفر رسمی خود به جمهور آذربایجان خواهد داشت. این منبع تأکید کرد این سفر برای ماه اپریل برنامه ریزی شده است. در طول این سفر یک مجمع مشترک تجاری برگزار خواهد شد و امضای چندین توافقنامه پیشبینی می شود. با گزارش ترند، مهدی صنایع مشاور سیاسی رئیس جمهور ایران مقامات این سفر را فراهم کنند. مهدی صنایع معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور ایران در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به دیدارش با الهام علیه رئیس جمهور آذربایجان نوشت در این دیدار ابعاد مختلف روابط دو کشور و همچنین مسائل منطقه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. صنایع افزود روابط دو کشور در مسیر حل مشکلات و برداشتن گام‌های مثبت برای گسترش قرار دارد. جمهوری آذربایجان و ارمنستان بار دیگر یکدیگر را در تبادل آتش‌بس در مرز مشترک خود متهم کردند. یروان و باکو بعد از عملیات نظامی سپتامبر سال 2023 جمهوری آذربایجان برای کنترل قره‌باغ در مذاکرات صلح شکننده به سر می‌برند و گام‌های یکدیگر را به نقض آتش‌بس و تبادل آتش در مرزهای یکدیگر متهم می‌کنند. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان با انتشار بیانیه اعلام کرد که یگان‌های نیروهای مسلح ارمنستان از مسیرهای گروس، بسارکچار و چمبارک با استفاده از سلاح‌های سبک چندین بار مواضع ارتش جمهوری آذربایجان را در معرض آتش‌های دوره‌ای قرار دادند. این در حالی است که وزارت دفاع ارمنستان اتهامات وزارت دفاع جمهوری آذربایجان را رد کرده و متقابلاً این کشور را به تبادل آتش‌بس در مرز متهم کرده است. الهام علیه رئیس جمهوری آذربایجان نیز گفت برای برقراری آتش‌بس با ارمنستان ابتدا باید گروه‌های مینسکی سازمان امنیت و همکاری اروپا منحل شود و دوم مربوط به قانون اساسی ارمنستان است که بند مربوط به اتحاد سرزمین قانونی و تاریخی جمهور آذربایجان با ارمنستان ادعای سرزمین علنی ضد جمهور آذربایجان محسوب می شود که باید لغو شود. تشدید تنش ها بین جمهور آذربایجان و ارمنستان سران دو کشور را به مذاکرات مجدد و عقد یک توافق نامه صلح دیگر وادار کرده است، اما روند صلح با مشکلات روبرو شده و به کندی پیش می رود. وزارت خارجه آذربایجان در بیانیه اعلان کرد که جیهون بایرام وزیر خارجه این کشور در دیدار با سایمون ماردو معاون مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا در مسائل اقتصادی و جهانی و منگاندالا گورونو نماینده ویژه اتحاد اروپا در قفقاز جنوبی و بحران در گرجستان درباره مسائل امنیتی منطقه گفتگو کرده است. چشمانداز همکاری های دو جانبه بررسی مسائل منطقه‌ای و بین المللی، همکاری ها در زمینه های اقتصادی، تجارت، امنیت، انرژتیکا پاک، امور بشردوستانه و دیگر حوزه ها از محورهای مورد بحث و بررسی وزیر خارجه جمهوری آذربایجان و مسئولان اروپایی اعلان شده است. قاسم جورمت توقایب و رجب طیب اردوغان رئیسان جمهوری قزاقستان و ترکیه در تماس تلفنی ضمن تبریک عید فطر بر تعهد خود برای تقویت شراکت استراتژیکی بین دو کشور تاکید کردند. رهبران دو کشور در تبادل تبریک عید فطر برای ملت‌های برادر قزاقستان و ترکیه آرزوی صلح و رفاه کردند. طرفین بر تعهد خود به تحکیم هرچه بیشتر روابط استراتژیکی تأکید کردند. در این دیدار بر اهمیت حفظ گفتگوهای سیاسی سطح بالا برای رشد همکاری‌های تجاری، اقتصادی و فرهنگی تأکید شد. سران دو کشور درباره برنامه سازمانبندی نشست‌های آینده بین دو کشور در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی بحث و تبادل نظر کردند. ترکیه یکی از مهمترین شریکان تجاری قزاقستان در منطقه است. دو کشور در سال‌های اخیر همکاری‌های خود در بخش انرژی که حمل و نقل و سرمایه گذاری مشترک را گسترش دادند. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
امضای تفاهم نامه همکاری بین جمهوری تاجیکستان و بانک سرمایه گذاری اروپا، حضور امام علی رحمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در اجلاس سران کشورهای آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا، و تمجید رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا از ظرفیت های عظیم نیروگاه برقی آبی راغونی تاجیکستان. با نام یاد خدا، سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان و طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. بین جمهوری تاجیکستان و بانک سرمایه‌گذاری اروپا تفاهم نامه امضا شد. در شهر سمرقند در حاشیه اولین اجلاس آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا بین جمهوری تاجیکستان و بانک سرمایه‌گذاری اروپا یادداشت تفاهم در مورد تأمین مالی برای حمایت از توسعه بخش حمل و نقل در چارچوب توسعه ارتباطات حمل و نقل پایدار بین اروپا و آسیای مرکزی امضا شد. این سند در تاریخ 4 اپریل توسط سراج الدین مهردین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان و کاریاکوس کاکوریس معاون بانک سرمایه‌گذاری اروپا امضا شد. امام علی رحمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در اجلاس سران کشورهای آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا شرکت کرد. در تاریخ 4 اپریل در شهر سمرقند امام علی رحمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در اجلاس آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا شرکت و سخنرانی کرد. این دیدار با استقبال سران کشورهای آسیای میانه و رهبری اتحادیه اروپا توسط شوکت میرزایف پرزیدنت جمهوری ازبکستان و تهیه عکس مشترک از سران کشورها و هیئت‌های رسمی آغاز شد. امام علی رحمان توسعه مستمر روابط با اتحادیه اروپا در سطوح دو جانبه و چند جانبه را یکی از اولویت‌های سیاست خارجی تاجیکستان اعلام کرد. تأکید شد که نقشه راه برای تعمیق روابط آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا یک سند کلیدی است که همکاری‌های بین منطقه‌ای را تنظیم می‌کند. رئیس جمهور تاجیکستان در خصوص وضعیت همکاری‌های تجاری و اقتصادی بین کشورهای آسیای میانه و اتحادیه اروپا گفت که هدف ما توسعه بیشتری صادرات محصولات از تولید کنندگان تاجیکستان به بازارهای اروپایی از جمله استفاده از امتیازات تجاری متقابل است. مقررات جدید فعالیت شبکه‌های اجتماعی در ترکیه. سازمان فناوری و اطلاعات ترکیه اعلام کرد شبکه‌های مجازی فیسبوک، ایکس، یوتیوب و واتساپ برای ادامه فعالیت در ترکیه باید شرکت تأسیس کنند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا.
دولت ترکیه فعالیت شبکه‌های اجتماعی مجازی در این کشور را منوط به تأسیس شرکت شبکه در ترکیه کرد.
سیگنال، واتساپ و تلگرام می‌بینیم.
سیگنال، واتساپ، تلگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی که بیش از 1 میلیون مشترک دارند فرصتی داده می‌شود تا نمایندگی‌های خود را در ترکیه در قالب شرکت ایجاد کنند.
بر اساس قانون جدید در صورت رعایت نشدن این مقررات هم برای شبکه اجتماعی مربوطه جریمه نقدی و کاهش پهنای باند در نظر گرفته شده.
خاطیان ابتدا بین 1 تا 30 میلیون لیر جریمه می شوند و در صورت ادامه سرپیچی پهنای باندشان تا 90% محدود خواهد شد.
همچنین سازمان فناوری و ارتباطات ترکیه مجاز خواهد بود شبکه‌های اجتماعی را به دلیل انتشار محتوای مغایر با معیارهای جامعه ترکیه و یا تهدیدات امنیت ملی مسدود کند.
نظارت بیشتر بر شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی در دستور کار قرار دارد. فرزندانمان و کشور را در فضایی که تهدیدهای مختلف وجود دارد نمی‌توانیم به حال خود رها کنیم.
اولادlarımızı yalnız ve sahipsiz bırakamayız.
به این ترتیب شبکه‌های اجتماعی که بیش از 1 میلیون کاربر دارند تا حدود 9 ماه دیگه فرصت دارند تا فرایند تشکیل شرکت‌هاشون در ترکیه رو تکمیل کنند. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، آنکارا.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. رئیس کمیسیون اتحادی اروپا از ظرفیت های عظیم نیروگاه برقیابی راغونی تاجیکستان تمجید کرد. تمامی کشورهای آسیای مرکزی پتانسیلی بالای برای استفاده از انرژی های پایدار از جمله انرژی بادی، خورشیدی، آب و دیگر ظرفیت های انرژی دارند. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اتحادی اروپا طی سخنرانی خود در همایشی سطح عالی آسیای مرکزی در خط مقدم چالش های جهانی اقلیم اتحاد برای رفاه مشترک تاکید کرد که به همین دلیل اتحاد اروپا در حال سرمایه‌گذاری در انرژی پاک در سراسری منطقه است. رئیس کمیسیون اتحاد اروپا یادآور شد که به عنوان مثال باید به نیروگاه عظیم برقیابی راغون در تاجیکستان و نیروگاه برقیابی کمبراتا در قرغیزستان اشاره کرد که نه تنها انرژی کافی برای کشورهای خود تولید میکنند، بلکه انرژی آنها برای صادرات به سراسری آسیای مرکزی نیز هدایت میشود. اورسولا فون در لاین تاکید کرد که نیروگاه ها انرژی را برای صنایع استراتژی جدید از جمله فراوری مواد خام تامین خواهند کرد و افزود نیروگاه ها به تامین برق کریدورهای حمل و نقل ما کمک میکنند که امروز درباره آن بحث کردیم. آنها به تولید هیدروژن پاک که میتواند به خارج از کشور صادر شود کمک خواهند کرد. رئیس کمیسیون اتحاد اروپا تاکید کرد که این پروژه ها به نفع همه خواهد بود. واکنش بازارهای جهان به اقدام تلافی جویانه پکین در جنگ تعرفه ها. در پی اقدام تلافی جویانه چین که در پاسخ به اعمال تعرفه های آمریکا علیه این کشور برای تمام کالاهای وارداتی از ایالات متحده تعرفه اضافی جاری کرد، بازارهای مالی جهان میلیاردها دلار ارز خود را از دست دادند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از پکین.
سقوط شاخص بازار سهام آمریکا و از دست رفتن میلیاردها دلار ارزش دارایی سهامداران آمریکایی، اولین واکنش بازارهای مالی به اقدام تلافی جویانه پکن در جنگ تعرفه ها. چین روز گذشته و تنها 48 ساعت پس از اقدام ترامپ بر وضع تعرفه‌های جدید اعلام کرد در اقدامی متقابل 33% بر همه کالاهای آمریکایی تعرفه گمرکی اعمال می‌کند، درست همان طور که وعده داده بود.
آمریکا با اعمال تعرفه‌های اضافی بر واردات کالاهای چینی حسن نیت چین را با خصومت پاسخ داده. ما از آمریکا می‌خواهیم دست از قلدری و یک جانبه‌گرایی بردارد. در غیر این صورت پکن قاطعانه از حقوق مشروع خود دفاع خواهد کرد.
اقدام تلافی جویانه پکن بازار نفت و طلا را با نوسان‌های شدید مواجه کرد و زمزمه‌ها درباره پایان سلطه دلار را بلندتر کرد.
آقای ترامپ عدم قطعیت‌های زیادی را برای بازارهای جهانی به ارمغان آورده. برای کاهش این آسیب و خطرها به نظر من باید در راهبردهای تجاری و مالی جهان تجدید نظر کرد. دیگر نه بازار آمریکا و نه نظام مالی این کشور قابل اعتماد نیستند.
چین بارها اعلام کرده جنگ تجاری هیچ برنده‌ای ندارد، اما قربانیان زیادی خواهد گرفت. امیر شایان مهر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. سقوط آزادی طلا و نقره ادامه دارد. به دنبال اعلام تعرفه‌های جدید از سوی دونالد ترامپ و تصمیم چین برای تلافی، همچنین قیمت طلا در بازار جهانی بیش از 77 دلار ریزش کرد. به دنبال سقوط بازارهای بورس آمریکا، سرمایه‌گذاران برای جبران ضررهای خود شروع به فروش ذخایر طلای خود کردند که باعث شد تا قیمت طلا در روز جمعه بیش از 3% کاهش یابد. از طرف این جنگ تعرفه‌ای که دونالد ترامپ به راه انداخته، نگرانی در مورد رکود در جهان را افزایش داده است. روسیه از امضای توافقنامه تاریخی سه‌جانبه و اعلام خوجند در مورد دوستی ابدی استقبال کرد. فدراسیون روسیه از امضای موافقتنامه بین جمهوری تاجیکستان، جمهوری قرغیزستان و جمهوری ازبکستان در مورد نقطه اتصال مرزهای دولتی سه کشور و اعلامیه دوستی ابدی در خوجند در چارچوب نشست سران کشورها امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، صادق جبارف رئیس جمهور قرقیزستان و شوکت میرزیوف رئیس جمهور ازبکستان در تاریخ 31 مارت استقبال کرد. با گزارش خاور به نقل از وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان در بیانیه وزارت امور خارجه روسیه آمده است که روسیه از این تصمیم ها با هدف تقویت رابطه دوستانه و گسترش همکاری های سودمندی متقابل بین نزدیکترین متحدانمان حمایت میکند. این توافق ها انگیزه جدید به توسعه حسن همجواری و مشارکت سه کشور میدهد و به تضمین ثبات و امنیت در کل منطقه آسیا مرکزی کمک میکند. ایجاد بانک سازه های ژنتیکی ویروس های خطرناک. محققان ایرانی در مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی با استفاده از فناوری های پیشرفته و استانداردهای بین المللی موفق شدند بانک سازه های ژنتیکی 10 ویروس خطرناک را ایجاد کنند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
افراد در شرایط بیماری‌های اکتسابی یا ژنتیکی برای درمان درست نیازمند تشخیص دقیق بیماری در آزمایشگاه هستند و آزمایشگاه‌ها باید سازه‌های ژنتیکی عوامل بیماری‌زا را در اختیار داشته باشند. حالا متخصصان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران موفق شدند بانک سازه‌های ژنتیکی 10 ویروس خطرناک از جمله تب دنگی، تب زرد و آبله میمون را ایجاد کنند.
نمونه‌های دی ان ای و سازه‌های ژنتیکی رو پس از مراحل گذراندن مراحل کنترل کیفی بسیار دقیق طبق استانداردهای بین‌المللی داخل این ویال‌های بارکوددار ذخیره می‌کنیم. داخل فریزر منفی 80 تا سال‌ها نگهداری میشه.
بر اساس یک الگوی جهانی که کشورهای پیشرفته آمادگی برای مدیریت بیماری‌های ناشی از عوامل ویروسی یا پاتوژن رو در واقع به صورت عام برای خودشون ایجاد می‌کنن، نمونه‌های مرجع استاندارد که اصطلاحاً رفرنس متریال یا سرتیفاید رفرنس متریال شناخته میشن رو به عنوان کلکسیون منابع زیستیمون اضافه بکنیم.
این اقدام به استانداردسازی هرچه بیشتر عملکرد آزمایشگاه‌های کشور کمک می‌کند. مرکز ملی ذخایر ژنتیکی وابسته به جهاد دانشگاهی تلاش کرده است در این اقدام از فناوری‌های روز جهانی بهره گیرد.
ما این قول رو میتونیم بدیم که در مدت بسیار کوتاه، شاید کمتر از یک سال، ما در سطح معتبرترین بانک‌های جهانی بتوانیم کل سازه‌های ژنتیکی مرتبط با عوامل بیماری‌زایی رو که اونها میتونن ارائه بدن ما هم در کشورمون ایران ارائه بدیم.
از این بانک سازه‌های ژنتیکی میتوان نیازهای پزشکی و دارویی کشور را هم تأمین کرد.
یک کلکسیون دیگه هم که همکاری مشترکی هست بین بانک دی ان ای و بانک سلول‌های انسانی و جانوری ما برمیگرده به دی ان ای های استاندارد مرجعی که میتونه لاین های سلولی رو که در تولید واکسن داروهای نو ترکیب استفاده میشه مورد بررسی قرار بده.
این مرکز در صورت تأمین اعتبار قادره که تا پایان امسال نمونه دی ان ای استاندارد بیش از 80 ویروس رو ذخیره سازی کنه. مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما.
تقویت همکاری های تاجیکستان و قزاقستان در زمینه فناوری اطلاعات مورد بحث و بررسی قرار گرفت. استفاده از تجارب تاجیکستان و قزاقستان در حوزه فناوری اطلاعات در دیدار خورشید میرزا رئیس آژانس نوآوری و فناوری های دیجیتال وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان و ولی خان تورخانوف سفیر فوق‌العاده و تام الاختیار جمهوری قزاقستان در تاجیکستان در شهر دوشنبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرفین موضوع بازآموزی جوانان در زمینه‌های علمی عملی و تقویت همکاری‌های مشترک در آینده را مطرح کردند. سفیر فوق‌العاده و تام الاختیار جمهوری قزاقستان در تاجیکستان آمادگی نهادهای زیربط قزاقستان را برای تقویت همکاری با آژانس نوآوری و فناوری‌های دیجیتالی زیر نظر رئیس جمهوری تاجیکستان اعلام کرد. در پایان طرفین بر پیگیری موضوعات مورد بحث و انجام اقدامات عملی توافق کردند. تظاهرات حمایت از غزه در رام الله، اعظم کمک های بشر دوستانه، اتخاذ موضع واحد در قبال امریکا و رژیم صهیونیستی تا جلوگیری از نسل کشی مردم غزه از خواسته های تظاهرات کنندگان بود. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
این معترضان صدای خود را به سراسر جهان می فرستند تا خواستار پایان دادن به بزرگترین کشتاری شوند که عصر حاضر به خود دیده است.
کشتاری که در آن تاکنون ده‌ها هزار شهروند غزه به دست اشغالگران به شهادت رسیدند. روزی نیست که ارتش صهیونیستی از پیشرفته‌ترین بمب‌ها و موشک‌های آمریکایی برای نابودی مردم و سرزمین غزه استفاده نکند.
کشورهای عربی و اسلامی وظیفه دارند از سه طریق وارد عمل شوند. نخست اعزام یک کاروان بشردوستانه از 56 کشور برای شکستن محاصره انسانی غزه. دوم اتخاذ موضعی واحد از طرف کشورهای عربی و اسلامی تا پیامی قاطع به آمریکا و شخص ترامپ باشد. و سوم حمایت از پایداری و بقای مردم فلسطین. هدف اسرائیل پاکسازی قومی، کوچ اجباری و نابودی کامل غزه و ساکنان آن است.
در برابر این نسل‌کشی بی‌سابقه باید پایداری ملی تقویت شود. همچنین نیاز فوری به اقدام بین‌المللی برای حل مشکلات زندگی مردم غزه وجود دارد. اوضاع در غزه فاجعه بار و فراتر از یک بحران است.
در رام الله تظاهر کنندگان خشم خود را به جهان عرب که مردم غزه را یاری نمی کنند اعلام کردند. آنها به عرب هشدار دادند که نوبت آنها نیز خواهد رسید، چرا که حملات صهیونیست‌ها به لبنان و سوریه محدود نخواهد شد.
یعنی مطلوب من العالم
جهان عرب و اسلام باید بیدار شود، چرا که هدف خالی کردن سرزمین از فلسطینی هاست. اگر جهان در کنار ما نایستد و اسرائیل کار خود را تمام کند، نوبت کشورهای دیگر نیز خواهد رسید.
با هر موشکی که به غزه شلیک می شود و ده ها نفر را می کشد، کرانه باختری به حمایت از مردمانی که با سلاح آمریکایی و دست های صهیونیستی کشته می شوند بر می خیزد. در قلب رام الله تظاهراتی از خشم شکل گرفته، تظاهراتی که نه فقط علیه اشغال بلکه علیه سکوت کشورهای عربی است که به یاری مردم غزه نمی آیند.
خالد صبرنا خبرگزاری صدا و سیما فلسطین.
سفیر تاجیکستان با مدیریت شرکت وای جی وان کو التدی جمهوری کره دیدارو گفتگو کرد. صلاح الدین کرام سفیر فوق‌العاده و تام اختیار جمهوری تاجیکستان در جمهوری کره در روز 3 اپریل در اینچوین با هوکون سانگ رئیس و مدیر عامل شرکت وای جی وان کو التدی و سیهان سانگ رئیس این شرکت دیدارو گفتگو کرد. طرفین در این دیدار در مورد تقویت همکاری های دو جانبه سودمند در راستای استفاده از منابع غنی معدنی تاجیکستان گفتگو کردند. شاید ذکر است که وای جی وان کو التدی یکی از شرکت های پیشرو در تولید تجهیزات بریش و حفاری در جهان است. طالبان برای استخراج 35 کان با شرکت‌های داخلی و خارجی قرارداد بست. وزارت معادن و پترولیوم طالبان در سال 1403 خورشیدی قرارداد استخراج 35 کان را با شرکت‌های داخلی و خارجی امضا کرده است. گزارش را در این زمینه می‌شنوید.
همایون افغان سخنگوی وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان می‌گوید علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در بخش معادن کشور بیشتر شده است و سرمایه گذارانی از ایران، چین، روسیه، ترکیه، قزاقستان و ازبکستان برای سرمایه گذاری در بخش استخراج معادن کشور از خود علاقمندی نشان دادند. با گفته سخنگوی وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان، اکنون بیشتر از هر زمان دیگری در افغانستان زمینه سرمایه گذاری در بخش معادن فراهم شده است و سرمایه گذاران داخلی و خارجی می توانند در این بخش سرمایه گذاری کنند.
سخنگوی روند ایرانی، روسی، ازبکستانی، قزاقستانی او آذربایجانی پانگوالو سره قزاقستانی پانگوالو سره یوازې په دې یو هفته کې موږ لیدنې کتنې درلودلې. دا کوئی پانگوالو سره دا کوئی دغه هیوادونو له ډیپلوماټانو سره او دی ویلو چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د قانونو په بیلابیلو برخو کې د پانگوالو کې.
در همین حال شماری از اعضای بخش خصوصی افغانستان از جمله ذبیح الله نظری میگویند سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در بخش معادن می تواند بر رشد اقتصاد کشور مؤثر واقع شود.
با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارشی ویژه را می شنوید.
امضای پیمان 3 جانبه میان تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان درباره تعیین نقطه پیوند مرزهای 3 کشور و همچنین بیانیه خوجند همچنان با بازتاب‌های در سطح منطقه و جهان روبرو است. در همین ارتباط سخنگوی وزارت خارجه ایران از امضای پیمان تعیین نقطه پیوند مرزهای سه کشور آسیای مرکزی و بیانیه خوجند درباره دوستی ابدی بین سه کشور همسایه استقبال کرد. اسماعیل بقایی هامانه سخنگوی وزارت خارجه ایران پیمان سی جانبه مرزی و بیانیه دوستی بین ازبکستان، تاجیکستان و قرغیزستان را گامی مهمی در راستای احترام متقابل به تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی یکدیگر، اعتماد سازی یا باورین سازی متقابل و تحکیم صلح و ثبات در آسیای مرکزی توصیف نمود. سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به موضع اصولی ایران در حمایت از تلاش‌ها و ابتکارهای کشورهای منطقه آسیای مرکزی برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات مرزی و تقویت همگرایی درون منطقه ابراز امیدواری کرد که توافق سه جانبه تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان تضمین کننده صلح و ثبات پایدار در منطقه و زمینه ساز تفاهم و همکاری بیشتر در زمینه‌های مختلف و تقویت رشد و توسعه اقتصادی کشورهای منطقه باشد. بدین ترتیب محفل‌های سیاسی و خبری و دایره‌های کارشناسی درباره اهمیت اقدام اخیر رئیسان جمهوری تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان آقایان امام‌علی رحمان، شوکت میرزیایف و صادق جباروف با این مطلب اشاره می‌کنند که نقطه پیوند مرزهای سه کشور در وادی فرغانه از جنبه‌های مختلف دارای ویژگی‌های خاص گیاه‌پلیتیکی و گیاه‌استراتژی و گیاه‌اقتصادی می‌باشد. شیرعلی رضاییان کارشناس تاجیک در زمینه این مسئله می‌گوید
که وادی فرغانه از همه منطقه سرنفوس آسیای مرکزی است و سلسله مشکلات زیاد اینجا هست، از مسئله زیادشوی اهالی تا دسترسی به آب و زمین و همچنین موضوع افرادگرایی. و امروزه نشسته که سه کشور، راهبران سه کشور برگزار میکنند، یک امیدی بسیار یا یک احتمالی مثبتی رشد مناسبت ها رو در دراز مدت با وجود میارد، چون گمانی غالب این است که اگر وادی فرغانه، ثبات وادی فرغانه تامین باشد، این متناسبان به ثبات آسیای مرکزی تاثیر میرساند.
یادآور میشیم که در آخر ماه مارس رئیسان جمهوری سه کشور همسایه تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان در شهر باستانی خوجند گرد هم آمدند و عهدنامه تعیین نقطه پیوند مرزهای سه کشور را امضا کردند. همچنین در این شهر برنامه سازشنامه دوستی ابدی میان تاجیکستان و ازبکستان نیز مورد اجرا و امضای سران دو کشور امام علی رحمان و شوکت میرزیایف قرار گرفت. در راستای این گونه همکاری ها کارشناسان پیشنهاد می کنند که کشورهای منطقه به سمت سوی بروند تا هر گونه مشکلات و مسائل را در داخل مرزهای خود حل و فصل کرده، راه های گسترش همکاری ها و ثبات و رفاه منطقه ای را برای دولت ها و مردمان منطقه باز نمایند. نعمت الله میرسعیدوف کارشناس مسائل آسیای مرکزی در این رابطه می گوید
در اینجا اگر امکانیت پیدا شود که با همین اتحاد ترکمنستان هم همراه شود، خیلی خوب می شود که با یک جای با ترکمنستان و قزاقستان، سه این کشوری که امروز رهبرشون در اینجا جمع آمدند، اگر پنج کشور یک جای بی نظامی روادید با هم دیگر مناسبت ها داشته باشند، اگر این به نفع هر سه کشور می شود. من گمان دارم که به مثل اروپا یک نظام جاری کردن در کار که آزادانه مردم حرکت کنند.
امضای سند مهم و منطقه‌ای و سطح استراتژی تعیین نقطه پیوند مرزهای سه کشور تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان در حال عمل گردید که پیش از آن تاجیکستان و قرغیزستان با مناقشه و کشمکش های طولانی مدت در مسائل مرزی نقطه پایان گذاشتند و این امر با استقبال پرشور مردمان و دلمردان دو کشور همسایه روبرو شد. درباره اهمیت این مسئله قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک چنین میگوید:
این مسئله، این موضوع در شرایطی پیچیده و حساسی گئوپلیتیکی موجود هم در سطح بین المللی و هم در سطح منطقوی که تقریبا قاعده بازی تغییر کرده و بسیار بی‌رحمانه شده است، از ارزش و اهمیتی فوق‌العاده بالا و راهبردی برخوردار است. حل و فصل بحث مرزی بین دوشنبه و بیشکک بیش از همه به این دلیل با مشکل روبرو بود که حکومت‌های قبلی قرقیزستان به صورت قابل توجه به گروه‌های با نفوذ سیاسی، قبیله‌ای و مالی داخلی و همچنین به مهره‌های مهم و با نفوذ گروه‌های سازمانیافته جنایی این کشور وابستگی پیدا کرده بودند و هر گونه تصمیم خود را با در نظر گرفتن منفعت‌های این گروه‌ها صادر می‌کردند. حکومت‌های قبلی جرأت جدی وارد شدن به مذاکرات را نداشت. باید به رهبریت کنونی قرقیزستان حق داد که موفق شدن چنین یک سد و دیوار بسیار بزرگی را که طی سالها برداشته شده بود، گذاشته شده بود و در افکار عمومی به هر شکل ریشه گرفته بود، این را در هم شکنند، افکار عمومی را قانع بکنند و بیایند اول با ازبکستان و سپس با تاجیکستان مسائل مرزی را به نتیجه برسانند. البته در هر دو مورد نیز خرد و حکمت دولت مردان تاجیک و ازبک پشت سر این مذاکرات نیز قرار داشت و نگاهی بلند به آینده همسایگی و ثبات و امنیت آسیای مرکزی داشتند. نکته بعدی این است که قرقیزها و تاجیکها به صورت سنتی در مسیر تاریخ با هم تفاهم و مراودت داشتند و در شرایط کنونی حفظ این فضا، توسعه و گسترش آن بسیار مهم است، هم برای روابط دو جانبه و هم منطقوی.
ابتکارات و اقدامات اخیر مقامات کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان و استقبال از این ابتکارات در سطح بین المللی و منطقه‌ای که آخرین نمونه آن اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران بود، بیانگر این مسئله است که کشورهای منطقه می توانند به دخالت قدرت‌های بیگانه و خصوص قدرت‌های فرامنطقه‌ای مشکلات و مسائل را با راه گفتگو و از طریق دیپلماتی حل و فصل کنند که نتیجه آن قطعاً به سود کشورهای منطقه و حتی کشورهای پیرامونی نیز خواهد بود که و این مسئله به طور یقین با استقبال و رضایت ساکنان آسیای مرکزی روبرو خواهد شد.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. امضای تفاهم‌نامه همکاری بین جمهوری تاجیکستان و بانک سرمایه‌گذاری اروپا. حضور امام علی رحمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در اجلاس سران کشورهای آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا. و تمجید رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا از ظرفیت‌های عظیم نیروگاه برقی آبی راغونی تاجیکستان. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
که نشانه در همه جا می جوید، در همه دنیا وصف تو را می گوید. از دل شب تا به سحر هر لحظه خاک ره تا به سریا می گویم. از دل شب تا به سحر هر لحظه خاک ره تا به سریا می گویم. باز ای جان بار دیگر خاموشی، چهره خود از نظرم می پوشی. درد مرا مرغ سحر می دانم، دم به دم نغمه غم می خوانم. در شب تنهای من با دل شیدای من، بر همه کس عیان شود قصه تنهای من، قصه رسوای سالت لبریزم. با نگاهی از سر جان برخیزم، تا نشانی آتش عشقت در دل، از همه عالم غیر تو من بگریزم، از همه عالم غیر تو من بگریزم. تا که نگاهت یک نظر افتد بر من، بزنه مرغ چمن در گلشن. دیده چرا تر نشود از شوقت، جان ز شب چون نگریزد از تن. دیده چرا تر نشود از شوقت، جان ز شب چون نگریزد از تن. باز ای جان بار دیگر خاموشی، چهره خود از نظرم می پوشی. درد مرا مرغ سحر می داند، دم به دمی نغمه غم می خواند. در شب تنهای من با دل شیدای من، در همه کس عیان شود قصه رسوای من، قصه رسوای من.